به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
بن‌بست پرونده انتقام قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی، عملیات سپاه پاسداران برای تحریزی چند قتل در خاک آمریکا، شهرام صفی‌پور برای قتل جان بولتون و مایک پومپئو پیشنهاد 1,300,000 دلار پول داده بود. اعتراف به شکست اعمال حجاب اجباری، هشدار ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره تقابل مردم و جمهوری اسلامی، طرح جدید برای افزایش فشار بر زنان و مردان برای پیشبرد طرح حجاب و عفاف. روزهای پرهیاهو برای دونالد ترامپ، فعالیت‌های تجاری رئیس جمهور پیشین زیر ذره‌بین دادستان نیویورک. آیا دونالد ترامپ به پایان عمر سیاسیش نزدیک شده؟ و کشوری که مدعی است با معجزه کووید 19 را شکست داده، رهبر کره شمالی از پیروزی بر همه‌گیری ویروس کرونا خبر داد. خواهر رهبر کره شمالی هم سئول را متهم کرد که ویروس کرونا را با بالون به این کشور فرستاده. بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. از روزی که پرونده انتقام خون قاسم سلیمانی در جمهوری اسلامی گشوده شد تا همین امروز، مردم ایران بارها هزینه دادند. هنوز سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در شب حمله به پایگاه عین الاسد و کشته شدن 176 سرنشین آن فراموش نشده، عملیاتی که با فرمان شخص علی خامنه‌ای برای انتقام سخت انجام شد. حالا پرده‌های دیگری از این انتقام به روی صحنه آمده. این روزها پرونده شکایت از یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران برای تحریزی برای قتل جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، و مایک پومپئو وزیر امور خارجه پیشین این کشور باز شده. پرونده‌ای که بار دیگر در افکار عمومی ایالات متحده موضوع توافق با دولتی را زیر سوال برده که در تلاش برای قتل شهروندان آمریکایی است. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
محرمانه در واشنگتن، قسمت جدید سریال فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از مرزها، این بار در خاک آمریکا به قصد انتقام خون قاسم سلیمانی. تلاش نافرجام برای ترور جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ و یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی.
این توطئه دولت ایران علیه مقام سابق دولت آمریکاست. نمیتوانم خیلی چیزها را بگویم، اما میتوانم بگویم من تنها کسی نیستم که آیت الله های تهران قصد ترور او را دارند. پس این نوع حکومتی است که ما در ایران داریم.
در توطئه‌ای که از بیش از 10,000 کیلومتر آنسوتر از تهران هدایت میشد، متهم شهرام پورصفی است، متولد 30 شهریور سال 55، عضو سپاه پاسداران که به گفته FBI از طریق پیام‌رسان‌های اینترنتی طرح ترور جان بولتون را در واشنگتن دی سی یا مریلند هدایت کرده. بودجه در نظر گرفته شده برای این اقدام 300,000 دلار بوده. پورصفی که در شبکه‌های اجتماعی هم فعالیت گسترده‌ای داشته، در ایران صاحب دست کم 3 شرکت است که در زمینه صادرات و واردات و امنیت شبکه‌های کامپیوتری فعال است. فعالیت‌هایی که با پرونده‌ای که وزارت دادگستری آمریکا برایش گشوده مطابقت دارد. در متن شهادت‌نامه‌ای که منتشر شده آمده، شهرام پورصفی طراح ترور از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی از فردی که در پرونده با نام ناشناس مشخص شده می‌خواهد از سوژه یعنی جان بولتون فیلم و ویدیو بگیرد در ازای 5,000 تا 10,000 دلار. ناشناس واسطه پورصفی با عامل ترور است که از طریق یک اپلیکیشن کدگذاری شده دیگر مستقیما با خود شهرام ارتباط می‌گیرد. در آخر مهر ماه سال گذشته پیام پورصفی که این بار با نام مهدی رضایی تماس گرفته روشن است: کسی را پیدا کن که در ازای 200,000 دلار یک نفر را بکشد. او میگوید برای ترور سوژه دوم هم 1,000,000 دلار می‌پردازد. در مقابل درخواست پیش پرداخت، پورصفی میگوید خودش حاضر است مبلغی بدهد چون کارفرما بابت تأخیر در کار عصبانی خواهد بود. پس از آنکه پورصفی آدرس جان بولتون را در اختیار عامل قرار میدهد، او میگوید یک نفر حاضر شده بولتون را بکشد، اما پولش را به شکل رمز ارز میخواهد. اما پورصفی میگوید گروه او فقط بعد از پایان کار پول را میپردازد. شهرام از عامل می‌خواهد یک خط تلفن ارزان قیمت بخرد و اپلیکیشنی راه بیاندازد، اما کد تاییدش را از ایران برایش بفرستد. او می‌گوید آنها پذیرفتند $300,000 بپردازند. در یکی از مکالمات تلفنی عامل ترور از پورصفی می‌پرسد آیا عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است؟ شهرام انکار نمی‌کند، اما می‌گوید پشت تلفن نمی‌تواند حرف بزند. در متن پیام‌های رد و بدل شده پورصفی می‌گوید این ترور ربطی به دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی ندارد، اما بهتر است همان موقع انجام شود. در روزهایی که ابراهیم رئیسی در تهران برای به گفته او قاتلان سلیمانی خط و نشان می‌کشید،
شک نکنید، به تمام دولت مردان آمریکایی می‌گویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
پس از تلاش‌های نافرجام، عامل ترور می‌گوید تنها زمانی سوژه دوم را به قتل می‌رساند که پول طرح اول پرداخت شود. پورصفی می‌گوید از طرف کارفرمایش که حالا می‌دانی نیروی قدس سپاه پاسداران است، تحت فشار است. وزارت دادگستری آمریکا گفته این توطئه را خنثا کرده. This assassination
plot was undertaken in apparent retaliation. این توطئه ترور در تلافی قتل قاسم سلیمانی انجام شد. ما با تهدید فزاینده‌ای از سوی رژیم‌های خودکامه روبرو هستیم که به دنبال دستیابی به فراتر از مرزهای خود و ارتکاب اعمال سرکوب از جمله در داخل ایالات متحده هستند. این یک نمونه وحشتناک به خصوص از دولت ایران است که اقدامات فاحش خشونت فراملی را با نقض قوانین ایالات متحده و حاکمیت ملی ما انجام می‌دهد.
در این حال وبسایت آکسیوس به نقل از وزارت دادگستری آمریکا خبر داده که مایک پومپئو دومین هدف ترور عامل جمهوری اسلامی ایران بوده، همان که قرار بود $1,000,000 بابتش پرداخت کند. هر دوی این مقام‌ها از مدافعان کشته شدن قاسم سلیمانی در دولت ترامپ بودند. بولتون پس از ترور سلیمانی در توییتی این حمله را اولین گام برای تغییر نظام در تهران خواند. سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای به تهران هشدار داده که اقدام علیه مقام‌های کنونی و سابق آمریکا پیام‌های شدیدی برای ایران خواهد داشت. با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته تهدید به خشونت علیه آمریکایی‌ها را تحمل نخواهد کرد و این قطعاً شامل مقامات سابق دولتی هم می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به افشای توطئه ترور بولتون فرار رو به جلو کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهامات به گفته او مضحک قویاً هشدار می‌دهد. در روزهایی که واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی منتظر پاسخ مثبت تهران بر سر متن نهایی توافق احیای برجام هستند، به نظر اولویت دولت بایدن گرفتن بله از زبان خامنه‌ای است. یک مقام دولت بایدن که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته کشف این توطئه قرار نیست بر دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران تأثیر بگذارد.
این دولتی است که تلاش کرد توافق هسته‌ای 2015 را احیا کند. از نظر استراتژیک این برای ما و دوستانمان در خاورمیانه اشتباهی وحشتناک است.
آمریکا در حالی به دنبال امضای توافق با ایران است که جمهوری اسلامی هنوز پرچم خونخواهی را در جمکران افراشته نگه داشته، به امید انتقام ضربه سنگینی که دولت ترامپ به دست راست علی خامنه‌ای در منطقه زد.
قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
دوست سابق دونالد ترامپ که این روزها راهش را از او جدا کرده، در یک چیز هنوز با او اتفاق نظر دارد: کشتن قاسم سلیمانی، کسی که به گفته او برای جهان خطرناک بود. و حالا خونخواهی او هم در چهره تروریست فعال است، این بار با نام شهرام پورصفی. مشتبه پور محسن، لندن.
از لن خودورکوفسکی، مشاور ارشد برایان هوک، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، درباره طرح‌ریزی سپاه پاسداران برای قتل شهروندان آمریکایی و تأثیر آن بر مذاکرات احیای برجام پرسیدیم. پاسخش رو بشنویم.
تهدیدهای رژیم ایران علیه مقام‌های دولتی آمریکا و همچنین افراد دیگه و تلاش رژیم برای آدم‌ربایی و قتل چیز جدیدی نیست. جمهوری اسلامی در تمام 43 سال گذشته همین مسیر رو دنبال کرده. اونها در این سالها تلاش داشتن در 5 قاره در سراسر دنیا افرادی رو به قتل برسونن. توطئه علیه جان بولتون تنها جدیدترین نمونه از تلاش اونها برای تحمیل اراده‌شون به منتقدان در خارج از کشوره. افرادی در دولت آمریکا هستند که معتقد به مذهب برجامند و فکر می‌کنند برجام همه تهدیدهای هسته‌ای علیه آمریکا و متحدان ما در خاورمیانه را خنثی می‌کنه. این یک باور خطرناکه. اما اکثر افراد الان دارن سر عقل میان. حتی عده‌ای از دموکرات‌ها از دولت بایدن خواستن که این روند رو متوقف کنه و راه دیگری رو در پیش بگیره. دولت بایدن روز به روز بیشتر وادار میشه که در سیاست خودش تجدید نظر کنه، چون نتیجه‌ای جز این تلاش‌ها و طرح‌ها برای ترور نداشته و برای امنیت ملی آمریکا بی‌فایده بوده. یکی از موانع پیش روی دولت بایدن برای رسیدن به توافق با رژیم، درخواست جمهوری اسلامی برای حذف نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی بوده. دولت بایدن صرفاً برای فکر کردن به این ایده شدیداً مورد نقد قرار گرفت و عقب نشست. اونا تدریجاً برخی از محدودیت‌ها رو کاهش دادن. مثلا محدودیت‌های مسافرتی برای خیشاوندان اعضای سپاه و برای افرادی که جزو دستگاه مرکزی اطلاعاتی ایران نیستن، که فکر می‌کنم یک اشتباهه. اما هرچی می‌گذره احتمال حذف سپاه از فهرست تروریستی کمتر میشه، مخصوصا بعد از این توطئه اخیر علیه آقای بولتون. فکر می‌کنم نشون دادن ضعف باعث تحریک طرف مقابل میشه. مماشات با رژیم در یک سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی رو تشویق کرده که گستاخانه علیه امنیت ملی ما و علیه مقام‌ها و حتی غیر نظامیان ما اقدام کنه. البته رژیم ایران در ارعاب افرادی نظیر بولتون، پومپئو و براین هوک یا هر کس دیگه شکست می‌خوره. ما ماهیت رژیم رو میشناسیم. هرچه جمهوری اسلامی بیشتر فعالیت میکنه، رفتارشون مهر تاییدیه بر درست بودن سیاست افزایش فشار بر رژیم. چون ثابت شده این تنها سیاست عقلانی در مقابل بزرگترین حکومت حامی تروریسم در دنیاست.
افشین شاهی، استاد رابطه بین الملل در دانشگاه برادفورد، اینجا در استودیوی برنامه امروز همراه ما شدن. خوش اومدین آقای شاهی. جمهوری اسلامی تو طول این 4 دهه گذشته کارهای زیادی کرده، گروگانگیری کرده، افرادی رو کشته در کشورهای مختلف و بعضی ها هم روبوده در داخل ایران کشته. این بار اسم دو نفر رو شنیدیم که از مقامات پیشین بودن. فکر می‌کنیم واقعا دولت آمریکا چه تبعاتی داره این اقدام ایران برای جمهوری اسلامی؟
وقت شما بخیر خانم عزیزی. شما به نکات بسیار مهمی اشاره کردید. بله درسته، شاید بیشتر از 4 دهه هست که جمهوری اسلامی با استفاده از خشونت و سیاست‌های حزبی به دنبال تضمین کردن اهدافش است. اما خب اگر که ما به سیاست‌های تروریستی و حزبی جمهوری اسلامی خارج از کشور در 4 دهه گذشته نگاه بکنیم، عملا ما میتونیم یک الگوی رفتاری ببینیم. ببینید، اولین ترور خارج از کشور جمهوری اسلامی در سال 1979 با کشتن شهریار شفیق آغاز شد. در اون یک دهه جمهوری اسلامی یک موج بسیار وحشتناک ترورهای خارج از کشور رو آغاز کرد و عملا هیچ واکنش قابل توجهی هم وجود نداشت تا وقایع هولناک کشتار میکونوس. بعد از کشتار میکونوس ما شاهد یک روند متفاوت خصوصا از طرف کشورهای اروپایی بودیم. برای اولین بار یک برخورد بسیار قاطع با جمهوری اسلامی کردند و این عملا سبب شد به استثنای یک ترور در سال 1996 عملا جمهوری اسلامی در مورد سیاست‌های حزبی و تروریستی خودش در خارج از کشور به شکلی تجدید نظر بکنه. ما میرسیم به سال 2015، جمهوری اسلامی دوباره این ترورهای خارج از کشور خودش رو آغاز میکنه، اولین نفر رو در هلند میکشه، واکنش جدی نمیبینه. سال بعدش دوباره در هلند دست به یک اقدام مشابه میزنه، برنامه بمب‌گذاری در اجلاس مجاهدین رو می‌ریزه در سال 2018 و همواره می‌بینیم که در واقع واکنش جدی رو نمی‌بینه. اگر که ما به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، وقتی که جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی می‌زنه و واکنشی نمی‌بینه، خود به خود این رو به عنوان نشانه ضعف تعبیر می‌کنه و وقتی که جمهوری اسلامی ضعف رو احساس می‌کنه، به جای اینکه در واقع تجدید نظر بکنه در مورد بعضی از سیاست‌هاش، میاد به شکلی جسورانه یا شجاعانه به همون سیاست‌ها ادامه میده. امروز جمهوری اسلامی به نظر من به شکلی به دنبال محک زدن آستانه تحمل دولت ایالات متحده. شما ببینید به رفتار نامتعارف جمهوری اسلامی در یک سال و نیم گذشته نگاه بکنید، در زمانی که این مذاکرات داشت جلو میرفت، اما دیدیم که ما واکنش جدی نه از طرف اروپایی ها و مهمتر از همه نه از طرف ایالات متحده دیدیم، و این عملا فضایی رو به وجود آورده، زمینه‌ای رو به وجود آورده که جمهوری اسلامی تمام این چیزها رو به عنوان نشانه ضعف تعبیر بکنه و سیاست‌های خودش رو تجدید بکنه.
اینو از چشم دولت جو بایدن می‌بینین یا فکر می‌کنین کلاً خود عدالت‌هایی که در ایالات متحده روی کار اومدن یا در جامعه‌های اروپایی روی کار اومدن اینا همگی در قبال جمهوری اسلامی کوتاه اومدن؟
نه، اگر که مثلا ما بخوایم دولت‌های دیگه ایالات متحده رو مثال بزنیم، حتی دولت‌های دموکرات، حتی اگر که ما بخوایم از دولت کلینتون صحبت بکنیم یا حتی دوران زمامداری آقای اوباما، سیاست این دو رئیس جمهور دموکرات به شکلی همون سیاست چماق و هویج بود، به شکلی سعی می‌کردن در مقاطعی با استفاده کردن از ابزارهای متفاوت بعضی از سیاست‌های جمهوری اسلامی رو به شکلی کنترل بکنن. خب در دوران ترامپ هم دیدیم که خب رویکردی که ترامپ در قبال جمهوری اسلامی داشت به نظر من اصلا مسبوق به سابقه نبود. اما یک چیز خاص است در مورد دولت بایدن که من میتونم به جرئت بگم واقعا متفاوت است به ریاست جمهوری‌هایی که ما از 1979 تا به اینجا دیدیم. شاید هم یکی از دلایلش این هستش که دولت بایدن واقعا یکی از بزرگترین اولویت های سیاست خارجی خودش رو قبل از این ترم ریاست جمهوری رسیدن به توافق برجام معرفی کرده بود. این قضیه اینقدر اولویت برای دولت بایدن پیدا کرد که به شکلی حتی انگار که به نظر می رسید مجبور هست چشم خودش رو نسبت به یک سری حقایقی ببنده، مجبور هست چشم خودش رو نسبت به تحرکات هسته‌ای، تحرکات موشکی، تحرکات منطقه‌ای، ترورهای بیرون مرزی جمهوری اسلامی ببنده.
آقای شاهی، الان افکار عمومی آمریکا خیلی روی این موضوع حساس شدن، فشار زیاد شده، از طرف سناتورهای مختلف هم به دولت جو بایدن انتقاد شده که جان شهروندان آمریکایی تهدید میشه و شما هیچ کاری نمی‌کنین. فکر می‌کنین دولت جو بایدن این عزم رو داره که تغییری بده تو سیاستاش در قبال ایران؟ خیلی کوتاه ممنون.
ببینید در همین یک هفته‌ای که گذشت ما شاهد انتشار دو گزارش از عملیات‌های مشابه جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده بودیم. خب معلومه این باید یک سری تبعات سیاسی برای دولت بایدن داشته باشه، ولی خب تا به امروز روی کرده بایدن فقط انتشار بیانیه بود. وقتی هم که مسئله آدم ربایی چند ماه پیش مطرح شد، آدم ربایی خانم علی نژاد، دیدیم که روی کرده دولت بایدن یک روی کرده بسیار منعطف بود، چند تا بیانیه منتشر شد و عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. و ما دیدیم حتی بعد از اون هم حداقل با توجه به اسنادی که دولت اسرائیل منتشر کرده، جمهوری اسلامی همواره این سیاستاشو
بازم کوتاه میاد.
به نظر میاد که بایدن تا اونجایی که امکان داشته صبر کرده، از این صبر استراتژیک استفاده کرده و تا به این لحظه نتیجه ای نداده. شاید بالاخره جمهوری اسلامی بایدن رو قانع بکنه که ما اهل توافق نیستیم، بالاخره میتونی برگردی به سر زندگیت.
ممنون از توضیحات شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل، اینجا در استودیو برنامه امروز. همونطور که گفتم مسافران پرواز تهران کیف در شب 18 دی ماه قربانیان انتقام سخت قاسم سلیمانی بودند. مردان، زنان و کودکانی که با دو موشک سپاه پاسداران چراغ زندگیشان خاموش شد و بازماندگانشان با غمی پایان ناپذیر پای در مسیر دادخواهی گذاشتند. تلاش برای گفتن از رنجی که میبرند و درخواست از جامعه جهانی برای فشار بر جمهوری اسلامی برای آنکه حقیقت آن شب را بگوید. روز دوم پیاده روی اعتراضی مهرزاد زارعی، پدر آراد، نوجوانی که در سرنگونی پرواز PS752 کشته شد، از ساعتی پیش آغاز شده. او قصد دارد مسافت بین تورنتو تا پایتخت کانادا، اتاوا را پیاده طی کند تا نامه‌ای حاوی درخواست‌هایش را مستقیماً به دست جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا برساند. مهسا مرتضوی همکارم همراه ماست در کانادا، همراه با آقای مهرزاد زارعی. مهسا خوش اومدید. آقای زارعی خوش اومدن به برنامه امروز. بیشتر از تو بشنویم آقای زارعی این راهپیمایی رو برای چی شروع کرده و چه هدفهایی رو دنبال داره میکنه؟ متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد با همکارم مهسا مرتضوی از کانادا. تلاش میکنیم که اگر این ارتباط برقرار شد حتما برگردیم به این موضوع. ما بشنوید که بیش از 4 دهه فشار بر زنان بر سر حجاب اجباری و در نهایت اعتراف به شکست. ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان پرچمدار تبعیض و فشار حالا از شکست اجباری کردن حجاب میگوید و وحشت از مقابله طبقه متوسط شهری با نظام. این ستاد با یک طرح 120 صفحه‌ای در زمستان گذشته طرحی نو برای فشار بیشتر بر زنان برای رعایت حجاب اجباری داده بود، طرحی که از تذکر و کتک زدن و تشکیل پرونده فراتر رفته و احکامی نظیر تعلیق از شغل، حبس، شلاق و جریمه‌های نقدی تا 4 میلیون تومان را لایق زنان ایرانی می‌داند که به حجاب اجباری معتقد نیستند. طرحی که در تلاش است که با بازوهای وابسته به حکومت همه جا را به زیر سیطره خود ببرد. شبنم آذر و جزئیات بیشتر.
اعتراف شکست گشت ارشاد و 4 دهه سیاست‌های نظام در اجباری کردن حجاب. جزئیات افشا شده از طرح 120 صفحه‌ای عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر پرده از هراس نظام برداشت. این طرح گسترش طبقه متوسط شهری را خطری در برابر ارزش‌های اسلامی تلقی کرده و خواستار جبهه‌گیری همه جانبه حتی به قیمت حبس، شلاق و جریمه نقدی شده. ستاد مذکور با استناد به نظرسنجی اخیر صدا و سیما نسبت به افت شدید معتقدان به واجب بودن حجاب تا 58% هشدار داده. تناقض در این طرح درباره معتقدان به حجاب اجباری جایی است که در آمار دیگری نوشته 60% زنان حجاب شرعی ندارند.
شنبه اینجا میدون ولی است. تو رو خدا این گشتا رو نگاه کنید. ون و سرباز و نیروی انتظامی و همه گرگان ها رو بسیج کردن اینجا برای گرفتن 4 تار موی زنان. مملکت
ستاد برای عبور از وضعیت موجود پیشنهاد داده جلوی زمین سازی بیشتر برای تقابل نظام با مردم گرفته شود و وظیفه سرکوب شهروندان به تمامی نهادهای جامعه در 11 گروه منتقل شود. اولین آن دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌هایی که ستاد معتقد است مدیرانش در موضوع حجاب به اپوزیسیون تبدیل شدند. شناسایی افراد معتقد در محله‌ها و آموزش آنها برای تقابل با مخالفان حجاب اجباری و در خانه و خانواده هم آنچه بی‌غیرتی و بی‌مسئولیتی مردان نامیده شده باید مورد جریمه واقع شود. همچنین برای مسئولان اماکن تجاری، فعالان عرصه پوشاک هم جرایم سنگینی در نظر گرفته می شود. از دیگر عرصه ها مظاهر فساد است که مشخص نشده دقیقاً شامل چه مواردی است. این پیشنهادات در حالی است که اقدامات اخیر این ستاد از جمله گرفتن اعتراف اجباری از مخالفان حجاب اجباری با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده.
حق کسی که واسه آزادی و حق اولی خودش تلاش میکنه شکنجه و اعتراف اجباری و زندان نیست.
تناقض در این طرح بیش از همه جایی است که در ابتدا روش‌های قهری را شکست خورده معرفی می‌کند ولی مجازات‌هایی که در نظر گرفته شدیدتر از پیش است. علاوه بر این به مستمسک تازه‌ای برای آنچه رفع کمبود بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر است رسیده و آن هم دریافت جریمه نقدی از مردم است. از مجازات‌هایی که برای متخلفان در نظر گرفته می شود به تعطیلی محل کسب و کار تا جریمه نقدی تا 4 میلیون تومان و شلاق و حبس اشاره کرد.
یک گشت مشترکی از طرف ستاد امر به معروف، دادستان محترم، پلیس اماکن، اصناف و صنعت مدن امروز در شهرستان پارسابات فعال کردیم که در طی این گشت عزیزان تذکراتی داده شد و
در این طرح علنا نوشته شده این تفکر که مردم ما فهیم هستند و خودشان باید انتخاب کنند شعاری فریبنده است. علاوه بر این اطلاع رسانی رسانه‌های خارج از کشور و شبکه‌های ماهواره‌ای در حیطه اقدامات دشمن طبقه بندی شده.
چطور دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه‌های گوناگونی پیدا کنن، بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن. حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نظام هشدار داده در صورت اجرایی نشدن طرح حجاب و عفاف، نظام سند شکست خود را امضا کرده است. شبنم آذر.
آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما شدن. خانم امینی خوش اومدین به امروز. فکر میکنین که چه دلیلی وجود داشته که ستاد امر به معروف و نهی از منکر که خودش پرچمدار فشار بر زنان، پرچمدار تبعیض علیه زنانه، حالا اومده اعلام میکنه که این طرحایی که ما با صرف هزینه‌های زیاد داشتیم پیش میبردیم شکست خورده؟
سلام به شما و به همه بینندگان ایران اینترنشنال. در واقع من فکر می‌کنم این چند جنبه داره این طرح جدید. یکیش این هست که ما می‌دونیم لایحه عفاف و حجاب در واقع سال‌هاست که نوشته شده، بعد تبیین شده، بعد اجرا شده. تقریبا در 4 دولت قبلی و فعلی این طرح در واقع امضای رئیس جمهوری‌های مختلف رو پای خودش رو داره. حالا در زمستان گذشته آقای دولت ابراهیم رئیسی هم خواسته که در واقع امضای خودش رو با ویژگی‌های مشخصی که از در واقع جوهر دانشگاه امام صادق و آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران داره باید با مشخصه‌های فعلی به بازار میداد. این اولین ویژگی چنین لایحه‌ای هست که بسیار فراتر از لوایح قبلی رفته، پاش رو حتی اومده پیشنهاد داده که قانون باید عوض بشه، قوانین جدیدی در حوزه‌های مختلف باید وضع بشن تا سختگیری و سرکوب هر دو در حوزه حجاب میسر بشه و اجرایی بشه. اما فراموش نکنیم این طرح‌ها یک جنبه دیگه هم داره و اون جنبه معیشتی و اقتصادی اون برای کسانی هست که التزام عملی دارن به چنین دولتی و در واقع طرح‌ها و پیشنهادهایی که به طور مستقیم میخوان که دستورات ولی فقیه رو در جامعه اجرایی بکنن. بنابراین این دو وجهش هست، یکی سرکوبگری و کنترلگری و خشونت رو در جامعه قرار هست که افزایش بده، وجه دوم این هست که اون گروهی که به دولت و به حکومت همچنان چشم دارن به عنوان یک حلقه وابسته به خودشون در واقع اونها رو ترضیق خواهد کرد.
خانم امینی، حالا فکر میکنین که این طرح که حتی قراره مردا رو به خاطر حجاب همسرانشون مثلا جریمه بکنن بتونه جمهوری اسلامی رو به اون نقطه دلخواهش برسون از لحاظ حجاب و عفاف، یا واقعا تو این آتش اختلاف بین مردم و دولت بدمه؟
ببینید، غیر از سرکوب و کنترلگری این لایحه هیچ وجه جدیدی نداره که ما فکر کنیم اتفاق دیگری خواهد افتاد. جمهوری اسلامی همه دولت‌هایی رو که چه اونهایی رو که با مردم سر مماشات داشتن تا حدی و چه اونهایی که بسیار سختگیری داشتن و بسیار خشونتگرانه و سرکوبگرانه رفتار کردن، همه اینها رو تجربه کرده و هیچ کدوم از اونها نتونسته اون هدف اصلی رو که پیشنویس این لایحه بوده، یعنی میخواسته فرهنگ اسلامی رو جایگزین حالا هر فرهنگی که مردم انتخاب میکنن، سبک زندگی که مردم انتخاب میکنن، نوع نگاهی که مردم نسبت به زندگی خودشون دارن رو جایگزین بکنه. بنابراین هیچ جای امیدواری برای دولت و حکومت نیست که چنین لایحه‌ای بتونه نتیجه متفاوتی بده. برای همین هست که بنده عرض میکنم در شرایط سخت اقتصادی که ایران دچارش هست، این لایحه فقط به نفع کسانی هست که در ستادهای مختلف منتسب به لایحه عفاف و حجاب مشغول به کار هستند، کسانی که از دولت ارتزاق میکنن، کسانی که حاضرن بابت چنین همکاری با چنین لایحه واقعا ننگینی روبروی شهروندانشون بایستن تا التزام عملی خودشون رو به جمهوری اسلامی ثابت بکنن، وگرنه مردم سر و کاری با چنین لوایحی ندارن.
ممنون از توضیحات شما سی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نو. همونطور که گفتم مهرزاد زارعی پدر آراد از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی تصمیم گرفته که فاصله ی تورنتو تا اتاوا رو پیاده بره تا نامی حاوی درخواستهاش رو به جاستین ترودو نخست وزیر کانادا برسونه. همراه هستیم با همکارم مهسا مرتضوی که همراه شده با این جریان. مهسا، بیشتر از تو بشنویم. متاسفانه ارتباطمون تو سری قبل قطع شد، اما الان تو رو داریم خوشبختانه. بیشتر از تو بشنویم که این راهپیمایی چه هدفهایی رو قرار دنبال بکنه و توجه رسانه‌ها به این راهپیمایی چی بوده؟
شراره، من صدای تو رو خیلی منقطع میشنوم، ولی امیدوارم که شما صدای من رو داشته باشید. همونطوری که میبینی ما در میانه های راه هستیم برای پیاده روی مهرزاد زارعی از تورنتو به سمت اتاوا، جایی که اینترنت خیلی با ما یاری نمیکنه. اما براتون بگم از روز دوم پیاده روی این راهپیمایی از در واقع آرامستان الگین میلز در ریچموند هیل تورنتو شروع شد و الان حدود 35 کیلومتر نزدیک 40 کیلومتر فاصله گرفتن از محل شروع پیاده روی. آرامستان الگین میلز جاییه که آراد زارعی به همراه چند نفر دیگر از قربانیان پرواز PS752 در اونجا به خاک سپرده شدن و در واقع این حرکت نمادین از اونجا شروع شده تا مهرزاد زارعی نامه ای رو که حاوی 4 درخواست اصلی هست بتونه به دست دفتر نخست وزیری کانادا برسونه. در این نامه 4 درخواست اصلی رو من میگم براتون. اولیش و مهمترینش قرار گرفتن سپاه در لیست گروه های تروریستیه. همونطوری که قبلا گفته شد در سال 2018 یک لایحه‌ای در مجلس کانادا تصویب شد که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، اما تا به حال این اتفاق نیفتاده. این درخواستیه که خیلی از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در اون متفق القول هستند. درخواست‌های بعدی بررسی در واقع تشکیل پرونده جنایی برای سرنگونی این پرواز، بررسی این پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی و تحریم‌های هدفمند علیه کسانی که این سرنگونی رو دستورش رو دادن و اون رو اجرا کردن. در کنار من مهرزاد زارعی هست. از روز گذشته دیدم که عکس‌هایی از دیگر خانواده‌ها و کسانی که توسط جمهوری اسلامی به گونه‌ای آزار دیدن در دستش هست و اون رو همراه خودش میاره. عکس‌های متفاوتی رو همراه خودش داره که الان کنار من هست. مهرزاد، من ازش خواهش میکنم که به ما بگو اول اینکه تجربه خودش رو از این دو روز پیاده روی با ما سهیم بشو و اینکه چرا عکس میبینم عکس پدر پویا رو در دست داری. آیا همراه داشتن این عکس ها به تو قوت قلب میده؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگانتون. دقیقاً انرژی رو که ما از مادران دادخواه، اون شیرزنان توی ایران میگیریم، این هستش که به ما قوت قلب میده و این حرکت رو به ما انرژی میده که پیش ببریم. پیغام امروز ما به عنوان روز دوم این هستش که جای دادخواه در زندان نیست. جمهوری اسلامی بدون هیچ درنگی باید پدران و مادران دادخواه رو آزاد بکنه. دادخواهی جرم نیست و نباید در زندان باشن. اینه که بنابه اتحادی که بین خانواده های دادخواه هستش و دشمن مشترکی که خانواده های دادخواه دارن، اینه که تفاوتی نمیبینیم و عکس این عزیزان رو به متفاوت در هر روز خواهیم به همراه داشت.
حالا فرصت برنامه تموم شده. من فقط یک یادآوری بکنم که آراد از 29 کودک و نوجوانیه که در این پرواز بی سرانجام جون خودش رو از دست داده و این مسیر دادخواهی برای 400 کیلومتر همچنان ادامه داره.
ممنون از توضیحات تو همکارم مهسا مرتضوی و همینطور آقای مهرزاد زارعی، پدر آراد از کشته شدگان هواپیمای اوکراینی. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این روزها به سرخط خبرهای آمریکا بازگشته. روزهای پر هیاهو برای دونالد ترامپ که ممکن است نقطه پایانی بر فعالیت‌های سیاسیش باشد. دو روز پس از بازرسی اقامتگاهش در فلوریدا، در یک جلسه تحقیق درباره فعالیت‌های تجاریش در نیویورک حضور پیدا کرده. استناد چندین و چند باره ترامپ به متمم پنجم قانون اساسی آمریکا در جلسه با دادستان نیویورک از فشار روزافزون بر او حکایت دارد. آیا عمر سیاسی دونالد ترامپ با این پرونده‌های قضایی به پایان می‌رسد؟ جزئیات بیشتر را ببینید در گزارش آراد نادری.
مشت گره کرده دونالد ترامپ پیش از حضور در جلسه دادرسی و تحقیق درباره فعالیت‌های تجاری و اسناد مالیاتی سازمان ترامپ. آنطور که گزارش شده، حضور ترامپ در دفتر دادستان کل نیویورک حدود 7 ساعت طول کشیده و او بیش از 400 بار در پاسخ به پرسش‌های لتیشا جیمز به متمم پنجم قانون اساسی آمریکا استناد کرده. مشتی نمونه خروار چالش‌های حقوقی و مدنی که رئیس جمهور سابق با آن روبروست. متمم پنجم قانون اساسی به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد تا با استناد به آن به ادای شهادت علیه خودشان تن ندهند.
وقتی خانواده و شرکت شما، تمام آدمایی که دور و برتون هستن، هدف یک تعقیب ناشی از توهم و بی اساس با انگیزه سیاسی و با حمایت وکلا، دادستانا و رسانه‌های خبر جعل کن قرار می‌گیرن، چاره‌ای جز این برای شما باقی نمی‌مونه.
پیشتر ایوانکا و دونالد جونیور ترامپ، دو تن از فرزندان رئیس جمهور پیشین، برای ادای شهادت در دفتر دادستانی کل نیویورک حاضر شده بودند. دو روز پیش از بازجویی لتیشا جیمز از ترامپ، مارالاگو، ویلای شخصی او در ایالت فلوریدا شاهد حضور ماموران FBI بود. در جستجوی اسناد طبقه بندی شده از زمان حضور رئیس جمهور سابق در کاخ سفید. هنوز معلوم نیست آیا پلیس فدرال چیز دندانگیری در مارالاگو پیدا کرده یا نه، اما آن اتفاق یک بار دیگر باعث شده مقامات و رسانه‌های مخالف ترامپ از سوی او و هوادارانش به تلاش برای پرونده سازی علیه رئیس جمهور پیشین متهم شوند.
من فکر میکنم این که محل اقامت یک رئیس جمهور سابق توسط وزارت دادگستری و FBI تفتیش بشه یک اتفاق بی سابقه است.
سخنگوی دفتر لتیشا جیمز گفته دادستان کل نیویورک به دنبال کشف حقیقت و اعمال قانون است و تحقیقات از ترامپ و افراد و شرکت‌های مرتبط با او را ادامه خواهد داد. اگر تحقیقات منجر به محاکمه شود، سکوت ترامپ در برابر پرسش‌های دادستان برایش دردسر ساز خواهد شد. از سوی دیگر در روزهای گذشته چند نامزد مورد حمایت ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای فرمانداری و سنا در ایالت‌های چون ویسکانسین و کانتیکت پیروز شدند. مسئله‌ای که هواداران ترامپ آن را نشانه محبوبیت او می‌دانند. آنها همچنین می‌گویند شدت گرفتن تحقیقات از ترامپ و متحدانش نشانه ترس از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری 2024 است. آراد نادری، لندن.
آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از کالج مونتگومری همراه ما شدند. خوش اومدین به امروز. آقای حسامی، چقدر این انتقادی که تو گزارش هم مطرح شد رو وارد میدونین که آقای دونالد ترامپ به براش پرونده سازی شده به خاطر اینکه انقدر محبوبه که اینها میترسن در دور بعد ریاست جمهوری دوباره بیاد و سیر قدرت رو قبضه بکنه؟
بله، خب این یه جور بهش نگاه کردنه، ولی همجور که میدونید تو آمریکا تفکیک قوا یه چیز جدیه. علاوه بر اون یک توازن قدرت هم وجود داره. ببینید تمام کسانی که راجع به ژانویه 6 ژانویه دارن شهادت میدن در کنگره آمریکا جمهوری خواهن. تمام کسایی که الان در واقع مسائل غیر قانونی، یعنی مسائلی که راجع به انتخابات در ایالت متفاوت بود، اینا همه جمهوری خواهن. این یه نوع برداشته، اما همونجور که گفتم بالاخره یک روند قانونی هست که این روند قانونی مهم میشه. دادگاه‌های ایالتی و دادگاه فدرال موظفن به اینا رسیدگی کنن. اما یه بحث دیگه هم هست، یه دادگاهی هست به عنوان دادگاه به اصطلاح پابلیک اپینیون، افکار عمومی، و این صحبتهایی که از طرف آقای ترامپ یا بعضی از جمهوری خواه میشه برای در حقیقت ترغیب افکار عمومی و سوق دادن اونا به نفع کاندیدای خودشونه. بنابراین اینو بایستی خطی و حزبی هم نگاه کرد.
آقای حسامی، فکر میکنین که این پرونده ها چه تبعاتی برای شخص دونالد ترامپ و از طرف دیگه برای حزب جمهوری خواه و کسایی که خب مورد حمایت آقای ترامپ هم داشته باشه؟
بله، ببینید اگر ایشون متهم بشه و بعد محکوم بشه در یا دادگاه به اصطلاح فدرال یا دادگاه ایالتی مثل نیویورک یا جورجیا، ایشون دیگه نمیتونه به عنوان کاندید و به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. اما همین باعث شده که بعضی از گروه‌های داخل حزبی در حقیقت انگیزه‌شون شده که پول بدن و پول جمع کنن و در حقیقت یه مسئله تبلیغاتی شده. ولی این روند قانونیه که ممکنه سالها طول بکشه، نه ماها، و واسه همین هم است که مطرح شده که آیا ایشون بایستی اعلام کاندید نامزدی خودش رو اعلام کنه، جلو بندازه یا نه. بنابراین این مسئله پارتیزان پالیتیکس یا خطی کار کردن یا حزبی کار کردن جز این معادله میشه، اما روند قانونی بایستی ادامه پیدا کنه. بذارید من یه نکته رو بگم. در این مقطع زمانی دست وزارت دادگستری در حقیقت دادستان کل کشور بسته است، چون طبق قانون نمیتونه راجع به پرونده هایی که هنوز باز هست صحبت کنه. اما دست کمپین آقای ترامپ یا جمهوری خواه یا دموکرات ها باز، اونا میتونن این جنگ تبلیغاتی و جنگ حزبی رو اشاره بدن و دامن بزنن.
آقای حسامی، خیلی کوتاه به این نکته هم بپردازیم که با این پرونده ها بر اساس قانون آمریکا دونالد ترامپ میتونه کاندیداتوری ریاست جمهوریش رو اعلام بکنه یا اگر زودتر اعلام بکنه مشکلی پیش نمیاد، یا با همین روال هم نمیتونه این کار رو انجام بده؟
والا در قانون آمریکا هر شخصی بیگناه مگر که خلافش در دادگاه ثابت بشه یا محکوم بشه. بنابراین تا موقعی که ایشون محکوم نشده تو هیچ کدوم از دادگاه، چون بعضی از دادگاه‌ها شخصیه، بعضیاش راجع به کارهای شخصی ایشونه، بعضیاش راجع به مالیه و راجع به کمپانی‌ها چه، بعضیاش راجع به انتخاباته، تا موقعی که ایشون محکوم نشده میتونن کاندید بشن، چرا نمیتونن؟
ممنون از توضیحات شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری. از زمان ورود ویروس کرونا به زندگی بشر، شاید متفاوت ترین سیاست‌های بهداشتی مربوط به کشور کره شمالی باشد. در شرایطی که جهان در سال اول کرونا درگیر قرنطینه و دیگر تدابیر پیشگیرانه بود، کره شمالی در حال انکار اصل ماجرا بود. در انتهای سال دوم کرونا که واکسیناسیون تبدیل به روالی پذیرفته شده در همه جای جهان شده بود، کره شمالی تازه پذیرفت که این بیماری به خاک خودش رسیده و در نهایت اکنون که این کشور میگوید که بدون برنامه واکسیناسیون مشخص در جبهه مبارزه با ویروس کرونا به پیروزی مطلق با یک معجزه رسیده. گزارشی ببینیم از محسن ایزدی.
جنگ تا لحظه به آغوش کشیدن شاهد پیروزی. در این جنگ دشمن میتواند به هر شکلی درآید، از جمله در کالبد یک ویروس منحوس موسوم به کووید 19. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از پیروزی خیره کننده کشورش علیه کرونا خبر داد. اون مدیریت کرونا در کره شمالی را معجزه بی سابقه در تاریخ بهداشت جهانی دانست. به گفته اون، این پیروزی خجسته یک رویداد تاریخی است که بار دیگر عظمت این دولت و سرسختی رام نشدنی مردمش را به جهانیان نشان داد. این اظهارات در حالی بیان می شوند که کره شمالی یکی از اولین کشورهای جهان بود که مرزهای خود را در ژانویه 2020 پس از شناسایی ویروس کرونا در کشور همسایه خود چین بست. با این حال پیونگیانگ از 12 روز پیش تا کنون هیچ مورد جدیدی از ابتلا به کرونا در کره شمالی را گزارش نکرده است. با اعلام شیوع کرونا در کره شمالی، کیم جونگ اون شخصا مدیریت مبارزه با همه‌گیری این ویروس را بر عهده گرفت. مبارزه‌ای که به گفته خواهر با نفوذ رهبر این کشور، خود کیم جونگ اون را نیز به کرونا مبتلا کرد. پرسش اینجاست که چگونه ممکن است ویروس کرونا پس از 2 سال تلاش ناموفق، به فاصله کوتاهی پس از ورود، بتواند برود سراغ رهبر مملکت؟ پاسخش از دید خواهر رهبر کره شمالی مشخص است، به دلیل اقدامات دشمن در مرزهای جنوبی.
آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که دست نشاندگان کره جنوبی هنوز به ارسال اعلامیه و اشیاء کثیف به سرزمین ما ادامه می‌دهند. همین‌ها متهم اصلی به خطر افتادن مرگبار مردم ما هستند که باعث نگرانی میلیون‌ها نفر از پدران و مادران در کشور ما شدند. دلیل همه مشقت‌هایی که آنها برای محافظت از جان کودکانشان متحمل شدند، اهالی نفرت انگیز کره جنوبی هستند. ما ویروسی را که پس فطرت‌های کره جنوبی شیوع دادند ریشه کن کردیم. ما باید واکنشی سخت نشان دهیم. ما تاکنون چندین نقشه را در نظر گرفته ایم، اما تدابیر ما برای مقابله باید مرگبار و تلافی جویانه باشد.
با وجود این اعلام پیروزی، ناظران سازمان جهانی بهداشت نسبت به آمار سلامت پیونگیانگ و کنترل شیوع این بیماری شک دارند، زیرا در مقام مقایسه با دیگر نقاط جهان، باور اعداد و ارقامی که حکومت کره شمالی اعلام می‌کند، لازمش پذیرش این موضوع است که انگار در این کشور گونه دیگری از حیات انسانی وجود دارد. آمریکا طبعاً هیچ متخصصی زیر بارش نخواهد رفت. محسن ایزدی، لندن.
راه‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون امروز، رسانه‌های اجتماعی ما رو در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و همینطور کلاب هاوس دنبال بکنید. ممنون از همراهیتون با امروز. تا فردا ساعت 10 شب وقت خوش.